راحت باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما عزیزان شنونده در شبکه رادیویی اقتصاد. هر جایی که هستید براتون عرضی سلامتی داریم. امروز هم با ما همراه باشید. در اولین روز هفته با یک قسمت دیگر از برنامه تعاملی و مخاطب محور روی خط باشید به جمع شما اومدیم. برنامه برای پاسخ به پرسش‌های اقتصادی و حقوقی شما. روی خط باشید بناست تا به شما برای حل مشکلاتتون مشاوره بده. در روی خط باشید، سوال از شما، پاسخ از کارشناسان کار بلده. به جای جلسات هزینه بر مشاوره، از مشاوره کارشناسان روی خط باشید استفاده کنید. از الان به مدت 30 دقیقه روی خط رادیو اقتصاد باشید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده ساعت 11:30 تا ساعت 12 تقدیم شما میشه. برای تعامل با مهمان برنامه به ما تلفن بزنید به شماره 2265-2525. همکاران ما روی این خط تلفن با شما هستند و لطفاً تلفن هاتون رو از اول برنامه ارسال کنید که فرصت بشه به همه سوالات شما پاسخ داده بشه. اما موضوع ما چیه؟ وکالت بلاعزل موضوع امروز ماست که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی برای خرید و فروش ممکنه که شما یا طرف مقابلتون از اون استفاده کنه. وکالت بلاعزل. همین الان با شماره 2265-2525 تماس بگیرید و با همکارمون در پخش ارتباطات سوالتون رو در مورد وکالت بلاعزل در میون بگذارید. 2265-2525. مهمان امروز روی خط باشید یک کارشناس خبره و متخصص هست، آقای جواد معتمدی، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه، که همینک در استودیو برنامه حضور دارن و افتخار دادن که ما هم خدمتشون باشیم و به سوالات شما قرار پاسخ بدن. وکالت بلاعزل 2265-2525 رو فراموش نکنید. از همین الان دست به کار بشید. آقای جواد معتمدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما خانم جفتیدین عزیز، سلام به شنوندگان خوبمون.
متشکریم از شما. خب وکالت بلاعزل یه عقد جایزه دیگه، شما میخواییم توضیحات بیشتر رو بدین. در واقع یه عقدی که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل یا موکل هم پایان پیدا میکنه. مثلا اگه کسی به دیگری وکالت بده که اتومبیل برای اون خریداری کنه، به کسی که وکالت میده میگن موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل رو باید انجام بده وکیل میگن. حالا اگه وکیل قبل از خرید اتومبیل فوت بکنه و یا از انجام اون عمل استعفا بده و یا موکل اون رو عزل بکنه، دیگه اجازه انجام معامله اتومبیل رو نخواهد داشت. درسته؟
بله کاملا درسته. در خصوص معاملات وکالتی دو نکته بسیار پر اهمیته. نکته اول رو شما فرمایش کردید، عقد وکالت، رابطه وکالت یک رابطه بسیار بسیار سسته به خاطر جایز بودن عقد وکالت. طبق قانون مدنی وکالت با فوت یا با جنون یا با هجر موکل، مثل اینکه سفیه بشه، از بین میره، در واقع منفسخ میشه و این هم امر قهریه. اینطور نیست که من بگم وکالت من بلاعزل مدت نداره پس با فوت موکل از بین نمیره. همین موضوع باعث میشه که وکالت یک رابطه سست و بسیار بسیار پرخطر پر ریسک باشه. ما معمولا توصیه میکنیم تا جایی که ممکنه قرارداد رو با خود اصیل منعقد کنید نه با وکیل. ولی در مواردی ممکن نیست، به هر حال موکل در خارج از کشوره، موکل وضعیتی داره که مثلا دارایی های بسیاری داره، حتما وکیلش باید بیاد کاراش رو انجام بده. در اینجا میریم سراغ اینکه احراز کنیم هنوز موکل در قید حیات هست، هنوز عزل نکرده وکیل رو. این هم به این روشه، شما در خود گوگل هم که سرچ کنید، در موتورهای جستجو هم سرچ کنید، بنویسید استعلام اصالت وکالت،
استعلام اصالت وکالت،
وکالت همونجا در میره در سامانه اداره ثبت اسناد املاک، در وکالت نامه‌هایی که بعد از سال 94 یا 93 تنظیم شده، یک کد رهگیری شماره قسمت بالا سمت چپ ملاحظه می‌فرمایید، با وارد کردن اون کد میتونید ببینید که آیا این وکالتنامه هنوز معتبر هست یا نیست. کاملا برخط، اگر حتی مثلا یک روز قبل موکل فوت شده باشه، در اونجا نشون میده که این وکالت دیگه از اعتبار خارج شده.
درست.
برای وکالت های قبل از سال 94 باید مراجعه کنید به دفترخانه‌ای که این وکالتنامه رو تنظیم کرده، از اون طریق میشه اعتبار این وکالتنامه رو همچنان دریافت کرد. این نکته اولی بود که باید میگفتم. حالا اگر بعدا من فرصت بدید، این نکته اساسی دیگر رو هم تقدیم خواهم.
خواهش میکنم. حتما. متشکرم از شما دوستان. شروع بکنین، اگر تلفن در واقع سوالی دارین تلفن بزنید به 22652525 سوالاتتون رو بپرسین، تا ان شاءالله فرصت بشه تا ساعت 12 که با شما هستیم همه سوالات شما پاسخ داده بشه. ممنونم از همراهیتون. البته 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه برنامه‌مونه، همچنان با ما باشید. روی خط باشید. 22 65 25 25.
طول وکالت بلاعت یعنی چقدر میتونه باشه؟ زمان وکالت بلاعت چقدر میتونه باشه؟
بله، این سوال رو پرسیدن شرمنده عزیز، بفهمونه متعمد.
بسیار خوب، اگه منظورتون مدت زمان وکالت هست که ظاهرن همین سوال مد نظر بوده، مدت زمان وکالت میتونه محدود یا میتونه نامحدود باشه. منتها ما چیزی به نام نامحدود مطلق نداریم، یعنی منطقا نامحدود تا زمانی است که موکل و وکیل در قید حیات
باشند.
باشند.
یا اینکه خودشون در واقع اون رو
استعفا بده وکیل یا عزل کنه موکل. ولی چون گفتم بلا عزل، طبیعتا عزل برداشته میشه تا زمانی که در واقع موکل در قید حیات هست، یا مجنون نشده یا سفیه نشده یا خود وکیل استعفا نداده، این وکالت معتبره.
متشکریم. 22 65 25 25.
از آقای وکیل سوال بفرمایید، وکالت بلاعزل اصلا مفهوم حقوقی داره یا نه؟ چون اگر کسی که تا زنده است همون جوری که وکالت داد، همون جوری هم میتونه عزل بکنه. بعد این سوالو بفرمایید. متشکرم. حسینی هست.
بله، متشکرم. بفرمایید آقای.
بسیار خوب آقای حسینی عزیز، در پاسخ به سوالش من بگم که بله، ما وکالت بلا عزل داریم. عزل حق موکله. وقتی میگیم بلا عزل یعنی این حق رو از خودش سلب کرده. من دومین نکته‌ای که میخواستم بگم و همینجا به مناسبت همین سوال بگم، نکته دوم اینه که وقتی ما وکالت بلا عزل از کسی میگیریم، مثلا به جای اینکه خونه رو بخریم از کسی، وکالت در فروش میگیریم ازش. خب این که حق انجام مورد وکالت ازش سلب نشده که. خوب. او به من وکالت داده ولی همچنان مالکه، پس میتونه خودش هم بره خونه رو بفروشه. حتما باید دقت کنیم هنگام تنظیم سند وکالت بلاعزل، حق انجام مورد وکالت توسط خود موکل رو هم ازش سلب کنیم.
آها.
که دیگه خودش نتونه اون کار رو
انجام بده.
این نکته دوم. نکته سوم هم ان شاء الله در سوال بعدی اگر دیدم ارتباط داره میگم.
ممنونیم ازتون. خب همچنان با ما باشید. 11:40 است تا 12 تا ساعت 12 با شما هستیم. 22 65 25 25. بله میتونین غیر از این که تلفن میکنید پیامک هم ارسال کنید. 30,000-36,37 موضوع امروز وکالت بلا عزل هست. هر گونه سوالی در این خصوص دارین میتونین بپرسید. امروز کارشناس برنامه‌مون آقای جواد معتمدی، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه هستن که پاسخ سوالات شما رو میدن در خصوص وکالت بلاعزل. خب آقای معتمدی که از عزیزان پیامک فرستادن به شماره 916-1234 گفتن وکالت بلاعزل برای وصیت نامه چه قوانینی داره؟
وکالت همچنان که گفتیم تا زمانی که شخص در قید حیات پابرجاست، منتها بعضی وقتها شخص میخواد از دیگری وکالت بگیره، این استرس هم داره که اگر موکل فوت شد چی؟ در اینجا یک راهکاری رو معمولا توصیه میکنن، میگن نسبت به مورد وکالت تا زمان حیات وکالت بدهد، نسبت به بعد از حیات وصیت کند. اینجا دقت داشته باشیم که این وصیت در صورتی معتبره که نسبت به حد اکثر یک سوم اموال موکل باشه، بیش از اون دیگه معتبر نیست.
یک سوم اموال،
یک سوم، چون وصیت نسبت به بیش از یک سوم اموال منوط است به تایید وراثت، لذا تا یک سوم معتبره. بله این راهکار راهکار درستیه، بعضی وقتا برای مثلا یک موردی که بلند مدت دارن بهش فکر میکنن میشه این کار را انجام داد، تا زمان حیات به دیگری وکالت بدهد، نسبت به بعد از فوت همون شخص رو وکیل خودش وصی خودش قرار بده.
منتها به کمتر از یک سوم،
به کمتر از یک سوم.
خب متشکرم از شما. باز هم تلفن داریم 2265-2525.
یه زمینی خریدیم که 14-15 سال قبل، تقریبا 17 سال قبل، 3-4 دست وکالتی سند رسمی منگولدار اون زمان داره دفترچه‌ای، اما 3-4 دست همینجور وکالتی فروش رفته تا نفر آخر. این اگر کسی که ما باید با نفر قبل از خودمون بریم بگیم سند انتقال بده یا نه، باید با نفر صاحب سند رو پیدا کنیم، یعنی صاحب زمین اولیه رو پیدا کنیم. این یک سال. سال دوم اینه که اگر چنانچه نفر قبل از ما فوت کنه چه اتفاقی میفته؟
بله این سوالشون هم دو بچه بود، بفهمی خواهش میکنم.
ببینید این مورد یکی از موارد پرتکرار متاسفانه خیلی این وضعیت رو ما داریم که یک ملک 5 دست، 6 دست، 10 دست وکالتی چرخیده، یکی از خطرناکترین موقعیت هاست برای خریدار بعدی. یعنی دارن چجوری به شما میگم، یک بمبی که در حال انفجاره رو دست به دست میکنن تا به آخرین نفر برسه. چرا این اصطلاح رو به کار بردم؟ چون از بین این ایادی 10 دست مثلا یکی از اینها فوت بشه یا مجنون، اثبات کنی که من مجنون شدم ده، حتی برای یک روز دوچار جنون شدم، دیگه این وکالت از بین رفته، تمام وکالت‌های بعدی هم بی اعتبار دیگه. عجب. وقتی یه دست قبلی اعتبار نداره به تبعش وکالت‌های بعدی هم بی اعتبار میشه. بنابراین این بسیار خطرناکه. ما توصیه میکنیم سریعاً در واقع تنظیم سند به نام ید آخر انجام بشه. برای البته معمولا این کار به درستی انجام میشه، در کنار اون وکالتنامه یه سند عادی حالا صلح یا موبایل نامه نوشته میشه. ید آخر باید به دادخواست الزام تنظیم سند بده، اگر نتونه به صورت توافقی این کار رو انجام بده، توصیه میشه در چنین دادخواستی تمام ایادی قبلی طرف دعوا باشن، به عنوان خوانده مطرح بشن.
خب و اون موردی هم که گفت اگر اون صاحب زمین اولیه رو پیدا کنیم اون دیگه لازم نیست،
همین موضوع دیگه. یعنی همه از صاحب اولیه زمین تا ایادی بعدی همه موبایل‌نامه داشتن، همه طرف دعوا قرار بگیرن.
بله خب متشکریم. 2265-2525 موضوع امروز وکالت بلااصل.
یه ملکی رو اگه یکی توی موبایل‌نامه به دو نفر چدون بفروشه و بخواد وکالتی بفروشه، توی دفترخونه میتونه به جفتشون وکالت بلااصل بده برای انتقال سند برای خودشون یا نه؟
بله بفهمید.
بله اموال رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم به طور کلی. بعضی اموال رو میگیم تجزیه پذیرن، بعضی رو میگیم تجزیه ناپذیرن. فرض بفرمایید این میکروفونی که جلوی من هست این تجزیه ناپذیره، این نمیتونیم دو قسمتش کنیم.
بله.
ولی ملک معمولا تجزیه پذیره.
خب
از هم بر تجزیه پذیر بودن امواله. خب وقتی من یک ملک رو به دو نفر میفروشم، یعنی تجزیه کردم دیگه، سدونگ به تبعش میتونم به همین نسبت وکالت بدم، میتونم به یکی وکالت بدم، میتونم به هر دو مجتمع وکالت بدم، بگم با هم دیگه باید وکالت اعمال کنید، میتونم به دو نفر وکالت بگم، بگم منفردا مجتمع میتونید هر کدام به صورت مستقل برید تنظیم سند کنید یا با هم دیگه برید. بنابراین کاملا این امکان وجود داره.
بله خب متشکریم، انشالله که پاسخشون رو گرفته باشن دوست عزیز شنونده. همچنان با ما همراه باشید، اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد. و دوست شنوندهمون هم به شماره 913-5024 گفتن که وکالت بلاعزل در مورد خرید و فروش ملک چه قواعدی داره. آقای رضایی از تبریز خودش رو معرفی کردن، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب فکر کنم 3-4 ساعتی من باید برم صحبت کنم دیگه قواعد وکالت بلاعزل، ولی بذارید نکته سومو به همین مناسبت بگم. دو تا نکته تا الان گفتیم راجع به وکالت بلاعزل، اینکه رابطه سوسیه. نکته بعدی که میخوام بگم در مورد خود عقد وکالته، خیلی خیلی این موضوع مهمه و باید بهش دقت بشه که در وکالت ما یه قاعده‌ای داریم و اون هم اصل عدم اختیار وکیل. خانم جمشیدیان، من که اختیاری نسبت به اموال شما ندارم، درسته؟
بله.
مگر اینکه شما به من وکالت داده
بله،
باشید.
درسته.
خب پس اصل بر اینه که من وکیل اختیاری
ندارم.
خب معنی این حرفم چیه؟ اگر شما همین گوشی همراهتون رو به من بدید، بگید معتم بدی وکیل من هستی، بری بفروشی، من برم بفروشم، آیا میتونم پولشو بگیرم؟ نه.
آها.
چون فقط به من گفتید برو بفروش، نگفتید پولش رو هم
بگیر.
این موضوع بسیار موضوع حیاتیه. ما وقتی داریم با کسی که به عنوان وکیل دیگری اومده با ما معامله میکنه، باید وکالتنامه‌شو به دقت بخونیم، دقیقاً ببینیم آیا اون معامله‌ای که داره با ما انجام میده جزء مفاد وکالتش هست یا
نیست.
و تبعاتش، اگه دارم با کسی معامله میکنم، مثلا بله وکالت در فروش دارن، ولی این وکالت در اخذ ثمن، گرفتن قیمت، گرفتن ثمن توش نوشته نشده، نمیتونم پول رو به وکیل بدم. این چه اتفاقی میفته؟ اگر پول رو به وکیل دادم، خود موکلش هم دوباره میتونه بیاد به من بگه پول رو به من بده، من که نگفته بودم پول رو به وکیلم بده. پس این
نکات
بسیار نکته
حساسیه. بله که اینقدر باید دقت داشته باشن روی اون سند. خیلی خوب متشکریم. باز هم تلفن دارین 2265-2525.
من برادرم مشکل اعصاب و روان داره، بعد همسر ایشون بعد از دیده که مشارکه کرده دوباره اومده روزی کرده، ایشونو بادار کرده که وکالت بلاعزل بگیره در مورد حقوقش. وقتی این کار انجام شده، ایشونو به خاطر درمان آورده تهران، بیمارستان امین‌آباد تهران بستریش کرده و بهش برچسب بیمار خطرناک زدم. حالا من چجوری میتونم، من برادرشم و حقوقش هم میگیره، حقوقش هم خانمش میگیره، به ایشون هم یک درون نمیدرد که خودش خودته آقا جان این حقوق لاغل نصف شروع هم بده، من اینجا یه چیزی میخوام بخرم پول داشته باشم، که قبول نکرده خانه. من حالا به عنوان برادرش چجوری میتونم این وکالت رو باطل کنم و حقوقش به دست خودش برسه؟
بله بفرمایید. خوش
بسیار خوب، من اولا عرضی سلامتی کنم برای ایشون. سانیان همین که فرمودید که تشریف بردن در قسمت بیمار روانی یا همون امین آباد، این خودش دلالت بر هجر در واقع برادر شما داره. اصلا اون وکالت بی اعتباره، شما میتونید یک دادخواست اثبات هجر بدید و به تبعش همچنین اون وکالت رو بی اعتباریش رو به دفترخونه اعلام کنید، در سامان ثبت میشه دیگه، همسر ایشون امکان دریافت حقوق ایشون رو در صورت اثبات هجر نخواهد داشت.
بله پس در واقع شما دادخواست اثبات هجر باید بدید که اون وکالت بی اعتباریش اعلام بشه.
به تبعش.
خیلی متشکریم. باز هم تلفن داریم 2265-2525، همچنان با ما باشید.
ما اگر یه خونه رو به صورت وکالتی، حالا یا بلاعز یا هر شکل بخریم، بعد مثلا یه ماه دو ماه سه ماه تا کارهای قانونی مثلا خونه رو انجام بدیم، این طرف که صاحب خونه بوده قبلا وکالت داده و قرارداد فروش داریم، این بدهکار باشه، بانک یا هر اداره‌ای دست بذاره روش، این به چه ترتیب میشه؟ ما حقمون محفوظه یا نه؟ اون مثلا خونه میره یا اون سنده میره از بین میره و اینا، یا این جزء مال املاک مثلا فلانی بوده که بدهکاره و اینها.
بله بفهمید.
بله دوست عزیزمون به یکی از خطرات دیگر معاملات وکالتی اشاره کردن، چون وقتی شما وکالتی ملکی رو میخرید جایی به نام شما ثبت نمیشه، بنابراین اگر مالک ملک بدهکار باشه از طرف بانک یا از طرف سایر مراجع اون ملک توقیف میشه. نه اینکه حق شما از بین رفته باشه، ولی با دردسر بسیار میتونید حقتون رو استیفا کنید. روشش هم به این صورته که چون شما قبلا مبایعه نامه داشتید همراه با سند وکالت، یک دعوای اثبات مالکیت نسبت به اون ملک و الزام به تنظیم سند اقامه میکنید، و چون حق شما مقدم بر حق طلبکار بوده، ملک طبیعتا به نام شما تنظیم میشه. ولی همینجا میبینید که چقدر دردسر داره. حالا ما در یک جمله میگیم، ولی دو سال سه سال دوندگی و هزینه‌های بسیار رو باید در نظر بگیریم.
پس همون اول دقت بکنن روی اون سند. خیلی خوب، آقای حسین اختیاری از کرج گفتن که برای تقسیم اموال چه وکالتی باید به یکی از ورث داد تا کارهای تقسیم ارث رو انجام بدن؟ همین رو باید بگم؟
بله بله، بسیار خوب. خود این وکالت، وکالت در تقسیم که در واقع به شخص داده میشه، نکته بسیار مهمی رو میخوام اینجا در همین راستا بگم. تا اینجا ما داشتیم در مورد وکیل صحبت میکردیم که وکیل چه اختیاراتی داره، وکیل چه نکاتی باید دقت کنه، رابطه سستیه. بگذارید یک بار بیم این ور ماجرا. دقیقا سوال حسین آقای عزیز هم از این ور ماجرا بود. ایشون موکل بودن، میخوان به دیگری وکالت بدن. در تنظیم وکالت باید دقت کنیم اون مواردی که توی وکالت نامه نوشته شده همش اختیاره. یک پرونده ای رو من مثال بزنم خیلی سریع. در یک موردی دو نفر با هم شریک بودن، رفته بودن جای دیگه سرمایه گذاری کنن، مثلا یک ساختمونی بسازن. شخص الف که خودش نمی رفته و به دیگری میخواسته وکالت بده، وکالت در فروش نداده، ولی وکالت در اجاره دادن و در رهن گذاشتن رو به دیگری داده بوده.
خوب.
با هر شرایطی اون شخص هم رفته بوده با همون وکالت ملک رو به صورت 99 ساله به خودش اجاره داده بوده با مثلا سالی 1 میلیون تومان. پس ما باید به تبعات عباراتی که توی وکالت نامه هامون نوشته میشه شدیداً دقت کنیم. در این مورد هم برای تقسیم نیازی نیست شما وکالت در انتقال به دیگری بدهید. وکالت در تقسیم و تعیین سهم الارث، این وکالت کفایت میکنه.
درسته، تعیین سهم الارث فقط. خیلی ممنونیم. و گفتن که دوستمون به شماره 915-21 گفتن که تلفن مشغول بود، من مجبور شدم پیامک بفرستم. وکالت چرا وکالت دائمی نمیشه؟ چون یه جاهای اذیت میشیم از جمله شهرداری ها، و گفتن تا سند بزنیم خیلی اذیت میشیم. من قولنامه هم دارم، آیا خطرناکه؟
البته من گفتم وکالت دائمی به این معنی که شما در امور اداری به دیگری وکالت بدهید، مدتش رو نامحدود بگذارید، منع حقوقی نداره. ولی یه قاعده کلی تر داریم. شما وکالت جامع با سلب حق عزل، با سلب حق انجام مورد وکالت توسط خود موکل و به صورت دائمی، بسیاری از حقوقدان‌ها این رو معتبر نمی‌دونن، چون میگن هیچ شخصی نمیتونه به طور کلی از خودش سلب حق کنه. ولی برای مثلا اون شهرداری که ایشون فرمودن مشکل نداره. حالا شما میتونید مدتش مثلا 90 ساله بذارید، 99 ساله بذارید، یا اصلا مدت رو نامحدود بذارید، منع حقوقی نداره.
ممنونیم. باز هم تلفن دارین 2265 2525.
ما یه باقی یه زمینی داشتیم، زمین پدری بوده، تقسیم کردن به عموم رسیده. این زمینه رو ما نهال کاشتیم، حدودا 15 سال پیش نهال کاشتیم، الان به محصول رسیده. الان اومده میگه که دیگه زمین رو بذارین کنار، کلا برین دنبال کارتون. شما اگه 15 سال هم کاشتین، الان نهالش هم سیب کاشتیم، 15 سال هم کاشتیم، حقتون رسیدین. خواستم بدونم وضعیت این زمین چطوریه.
بله بفرمایید.
خب هم خسته نباشید بگم، بهار هم داره میشه و فضا داره سبز میشه، ثمر میشینه کارهاشون. منتها صرف این که فعالیت روی ملک داشتن حق ایجاد
نمیکنه
جز در موارد خیلی خاص که قبلا فکر کنم یک جلسه هم شما داشتید در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه. از سال 56 تا 76 برای املاک تجاری اگر مستاجر باقی میموند براش حق کسب و پیشه پدید میومد، ولی برای باق چنین حقی پیشبینی نشده. بهتره که در همون ابتدای کار قرارداد محکمی برای نحوه تقسیم منافع یا ایجاد حقی برای کشاورز نوشته بشه.
درسته، یعنی در واقع این صرفاً براش حقی ایجاد نشده که این سمه.
ممنونم
ازتون. خب چند تا تلفن هم هست، امیدواریم فرصت بشه در این فاصله که عزیزان سوالاتشون رو مطرح کنن. 2265-2525.
به صرف داشتن وکالت یا وکالت بلاعز حتی در کلیه معاملات هم از منقول به منقول کافی هستش یا نه باید منظم به یک قراردادی باشه؟
بله
حتما و بدون تردید قرارداد بنویسید، حتما بدون هیچ تردیدی. چرا؟ چون گفتیم وکالت سسته. حتی در مواردی پدید اومده بوده که شخص به صورت تصنعی در واقع خودش رو به جنون زده بوده، به روش هایی هم تونسته بوده اثبات کنه برای اینکه وکالتش رو از بین ببره. ولی اگر در ضمن شما مبایی‌نامه داشته باشید، صلح‌نامه داشته باشید، شهود داشته باشید، در واقع ریسکتون پایین میاد.
بله، باز هم تلفن بشنویم.
سوال پرسیدم، سوال دومو جواب ندادن. خواستم بپرسم که کسی که ما وکالت گرفتیم برای خرید، برای فروش زدن سند، اگر فوت کنه چه اتفاقی میفته؟ چجوری میتونیم این کار انجام بدیم برای زدن سند؟ ممنون.
این همون سوالی بود که گفتن چند دست گشته.
بله حتما گفتم دیگه، گفتم که اگر فوت بشه با اون وکالت دیگه کاری نمیشه کرد، ولی شما با شهادت شهود یا مبایی‌نامه‌ای که داشتید یا صلح‌نامه بعد به دادخواست الزام تنظیم سند، حالا این بار به طرفیت وراث اون شخص اقامه کنید، با همون مبایی‌نامه عادی هم حکم انشالله خواهید گرفت.
درسته، باز هم تلفن داریم.
خواستم ببینم ملکی کلن سند نداره، یعنی قولنامه و در دفترخونه چیزی امضا نشده، یعنی خرید فروش نشده، قابل مصادره هست یا نه؟
بله بفرمایید.
یه مقدار توقیفش سخته، چون طبق ماده 24 قانون ثبت فقط دولت کسی رو به عنوان مالک میشناسه که سند به نامش خورده باشه. این موضوع یه مقدار کارتون سخته از این جهت که بخواید اون رو مصادره کنید.
متشکرم.
آره مصادره درست نیست، توقیف
هم. توقیف میشه. بله خیلی متشکرم. این سوال رو هم پاسخ بدیم. این دوستان پیمک فرستادن، گفتن آیا ثبت کد رهگیری در املاک ها سند محسوب میشه؟ آیا سید محمود فرستادن.
بله سند، همینجا توضیح بدم، هر نوشته‌ای که زیرش امضا باشه سنده. حالا اگر در دفترخونه باشه سند رسمیه، اگر خارج از دفترخونه یا مرجع رسمی تنظیم شده باشه میشه سند عادی. سند هست ولی سند عادی است. اینو دقت داشته باشن دوستان. مبایی‌نامه‌ای که در مشاور املاک، در دفتر مشاور املاک نوشته میشه، کد رهگیری هم گرفته بشه، حتی در سامانه سیما که موارد دیگری ثبت بشه، سند رسمی نیست. این همه سند عادی است.
متشکریم از شما جناب آقای معتمدی از حضورتون. ان شاءالله که عزیزان هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. سپاس از شما و خدا
نگهدارتون.
خواهش میکنم. به اتفاق آقای معتمدی کارشناس برنامه با شما خداحافظی میکنیم. لحظاتون به شادی. خداوند یار و نگهدارتون.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه، فنلاند درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا